شام بخیر. شش و نیم به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان تا ساعت 7 در این مجله خبری با شما خواهم بود. با امید شام خوش شما این مجله را آغاز میکنیم. دکتر عبدالله نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و خواستار بی‌طرفی حکومت شد. با نامزدی وی اتحاد انتخاباتی از هم پاشید. در این باره و در موارد دیگر گزارش های مفصل تا لحظات بعد داریم، اما این مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
رهبر ائتلاف ملی افغانستان رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلان کرد. ریاست امنیت ملی می گوید که از دو حمله تروریستی در ولایت هلمند جلوگیری کرده است. یک اتحادیه علمای تندرو اسلامی در پاکستان از حکومت آن کشور و طالبان خواسته است مذاکرات صلح را آغاز کنند و مجلس نمایندگان پارلمان تاجکستان توافقی را تصویب کرد که به نیروهای روسی اجازه می دهد تا سال 2042 در خاک تاجکستان مستقر بمانند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان که امروز رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلان کرد، از حکومت خواست تا در روند انتخابات بی‌طرف باشد. آقای عبدالله پس از شاشت امروز به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات رفته و خودش را ثبت نام کرد و پس از آن در مورد برنامه‌هایش به خبرنگاران چنین گفت:
امیدواری ما، توقع ما از حکومت ایست که در انتخاباتی که در پیش رو داریم بی‌طرفی اختیار کنند و از استفاده از وسایل حکومتی و از استفاده از صلاحیت حکومت در حمایت از کاندیداها خودداری کنند.
آقای عبدالله همچنان گفت که از جامعه بین المللی می خواهند تا از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت شود. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که از دو حمله تروریستی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جلوگیری کردند. دفتر مطبوعاتی این اداره با پخش خبرنامه گفته است که این مواد انفجاری در داخل دو موتر جاسازی شده بود که قبل از انفجار کشف شد. در یک خبر دیگر میشنوید که مسئولین ولایت بامیان ولایت میدان وردک گفتند که در یک عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان 5 طالب مسلح در مربوطات این ولایت کشته شدند. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در مرکز ولایت کنرد، سارنوال امنیت ملی این ولایت کشته و دو تن از همراهانش زخمی شدند. مقامات محلی کنر گفتند که این حادثه صبح امروز رخ داد، اما آنان از راهی جزئیات بیشتر در زمینه خودداری کردند. در یک انفجار مشابه در ولایت فاریاب 3 پلیس سرحدی کشته و 3 تن دیگر این نیروها زخمی شدند. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که افغانستان بدترین کشور برای افراد کهنسال در جهان است. ایندکس جهانی نظارت از عمر که به همکاری دو اداره بین المللی تهیه شده است، دیروز به مناسبت روز جهانی افراد کهنسال منتشر شد. این گزارش کیفیت زندگی افراد کهنسال در 91 کشور جهان را مطالعه کرده است. در صدر این لیست کشورهای اروپای غربی، امریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چیلی قرار دارند. تاجکستان در ردیف 52، روسیه 78 و پاکستان 89 می باشند. در این گزارش هشدار داده شده است که اکثر کشورها آماده حمایت از تعداد روزافزون افراد کهنسال در این کشورها نیستند. در گزارش گفته شده که در سال 2050 تعداد کهنسالان بالاتر از 60 سال در دنیا نسبت به اطفال زیر سن 15 سال بیشتر خواهد بود. یک اتحادیه علمای تندرو اسلامی در پاکستان که مدارس دینی را رهبری می کند، از حکومت و طالبان آن کشور خواسته است مذاکرات صلح را آغاز کنند. در یک اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد، وفاق المدارس یا اتحاد مدارس اسلامی پاکستان کشمکش‌های موجود بین حکومت و طالبان را یک حالت مشابه به جنگ داخلی خوانده و از دو جانب خواست قبل از ختم مذاکرات صلح یک آتش‌بس کامل را رعایت کنند. ماموریت ملل متحد در عراق میگوید حدود 1000 عراقی در اثر خشونت‌ها در ماه سپتامبر در آن کشور کشته شدند که این ماه یکی از مرگبارترین ماه‌ها در عراق در جریان امسال بود. رقم 979 نفری ارائه شده از سوی ملل متحد که امروز اعلان شد نسبت به رقم تلفات ماه جولای امسال کمتر است که بعد 1057 نفر می رسید. بر اساس گزارش ملل متحد بیش از 1200 نفر در اثر خشونت های ماه سپتامبر در عراق زخمی شدند. حکومت امریکا مسدود کردن چندین اداره را آغاز کرد. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که اعضای کانگرس نتوانستند لایحه بودجه موقتی را تصویب کنند. اولی ساعت 12 شب به وقت واشنگتن دفتر بودجه قصر سفید به ادارات فدرال دستور داد تا به ترتیب مسدود شوند. این اولین بار در 17 سال است که حکومت فدرال امریکا به دلیل ناکامی کانگرس در تصویب لایحه بودجه وادار به مسدود کردن بعض اداراتش شده است. یک گروه از متخصصان اداره جلوگیری از سلاح‌های کیمیایی برای آغاز پروسه محو سلاح‌های کیمیایی سوریه وارد آن کشور شد. یک کاروان بزرگ حامل این 20 متخصص بین‌المللی، وسایل و پرسنل امنیتی امروز از لبنان وارد سوریه شد. ماموریت این متخصصان که از سوی روسیه و آمریکا پیشنهاد شده بود، مورد حمایت شورای امنیت ملل متحد نیز قرار گرفت. پایان اخبار.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله. دکتر عبدالله نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و خواستار بی‌طرفی حکومت شد.
توقع ما از حکومت، از اداره فعلی افغانستان است که در انتخاباتی که در پیش رو داریم عدالت رعایت کرده و بی‌طرفی اختیار کنند.
با نامزدی عبدالله ائتلاف انتخاباتی از هم پاشید. ژاپن یک برنامه سوادآموزی پلیس را به ارزش 3 میلیون دلار در افغانستان تطبیق می‌کند. و معارف افغانستان در میان 6 کشوری که بیشترین رشوت را دریافت کردند جا گرفته است. رادیو آزادی را میشنوید. با عرض سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم با شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را دارم. دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان و عضو اتحاد انتخاباتی رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. محمد خان معاون حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی به عنوان معاونان آقای عبدالله انتخاب شدند. دکتر عبدالله با معاونانش به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و امروز ثبت نام کرد. سعید فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان تعهد نمود که اگر به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور برگزیده شود، آوردن تغییر و بهبودی در زندگی مردم از اولویت‌های کاری تیم وی خواهد بود. تطبیق قانون اساسی، مبارزه با فساد و ایجاد یک اداره پاسخگو به مردم هم از موارد دیگرند که به گفته آقای عبدالله به آن توجه جدی خواهند کرد. وی همچنان صلح را نیاز مبرم افغانها خواند و افزود که در صورت پیروزی در انتخابات ادامه تلاش های صلح در صدر برنامه های کاریش قرار خواهد داشت.
ما دروازه صلح و گفتگو را بر روی همه مردم افغانستان، بر روی همه اونهایی که مصروف جنگ هستند باز میگذاریم. ما ندای صلح مردم افغانستان بلندتر از همیشه بلند خواهیم کرد. این صدا را، این آواز را به اقصا نقاط کشور خود میرسانیم و این خواست مقدس مردم خود در عمل تمثیل خواهد کردیم.
دکتر عبدالله که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری رقیب اصلی رئیس جمهور کرزی بود، رهبری ائتلاف ملی را نیز به عهده دارد و پیش از این به حیث وزیر خارجه افغانستان کار میکرد. محمد خان معاون اول دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری همچنان معاون حزب اسلامی بر رهبری عبدالهادی ارغندیوال است و در دور قبلی ولسی جرگه نماینده مردم غزنی بود. محمد محقق که به عنوان معاون دوم آقای عبدالله تعیین شده، رهبر حزب وحدت است، در هر دو دور عضو ولسی جرگه بوده و چند سال پیش مسئولیت وزارت پلان را نیز به عهده داشت. از سوی دیگر سخنگوی جمعخان همدرد، ولی پکتیا و عضو ارشد حزب اسلامی، به نقل از وی در صحبت با رادیو زادی با نامزدی محمد خان مخالفت کرده و گفته است که وی از تمام حزب اسلامی نمایندگی کردن نمیتواند. با این حال دکتر عبدالله عبدالله یک بار دیگر از حکومت افغانستان خواست تا برای برگزاری یک انتخابات شفاف تلاش کرده و از استفاده از امکانات دولتی به نفع یک نامزد مشخص خودداری کند.
امیدواری ما، توقع ما از حکومت، از اداره فعلی افغانستان است که در انتخاباتی که در پیش رو داریم عدالت رعایت کرده و بی‌طرفی اختیار کنند و از استفاده از وسایل حکومتی و از استفاده از صلاحیت حکومت در حمایت از کاندیداها خودداری کنند.
اما پیش از این رئیس جمهور کرزی تعهد کرده که برای راه‌اندازی انتخابات شفاف و سراسری تلاش می‌کند و نخواهد گذاشت تا به نفع یک نامزد مشخص از امکانات دولتی استفاده گردد. روند ثبت نام نامزدان برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان حدود دو هفته پیش آغاز شد و تا 5 روز دیگر ادامه خواهد داشت. تا حالا بر علاوه دکتر عبدالله عبدالله، بسم الله شیر رئیس حزب وفاق ملی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده است. دکتر اشرف غنی احمدزی، قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، دکتر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف و علی احمد جلالی هم گفته شده که از نامزدان احتمالی انتخابات سال آینده هستند.
دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان و عضو اتحاد انتخاباتی، رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. اما دکتر عبدالله به نمایندگی از اتحاد انتخاباتی که ترکیبی از احزاب و ائتلافهای سیاسی است کاندید نشدند. بنابراین کاندیداتوری او ضربه محکمی به این اتحاد پنداشته می شود. حتی فیض الله زکی سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان که بخشی از این اتحاد است می گوید اتحاد انتخاباتی با نامزدی دکتر عبدالله از هم پاشید.
با ثبت شدن دکتر عبدالله در حقیقت اتحاد انتخاباتی دیگر و مفهوم حقوقیش وجود ندارد. دلیلش پافشاری ائتلاف ملی به این بود که رهبر ائتلاف ملی حتما باید کاندید ریاست جمهوری باشد، در حالی که منطق تشکیل اتحاد انتخاباتی به این استوار بود که اتحاد به عنوان یک شخصیت حقوقی با جناح‌های دیگر هم که خارج از اتحاد است وارد مذاکره شود، چنان که در موافقتنامه که نشر شد گفته می شد که اتحاد با تمام احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مطرح کشور مذاکره می کند و سعی می کند که یک تیم فراگیر تشکیل بده. و وقتی که یک جناح از اتحاد پافشاری و ای داشته باشه که حتما باید لیدر از اونا کاندید باشه، طبعا اتفاق نظر حاصل شده نتانست.
فیض الله زکی با رادیو آزادی صحبت می کرد و گفت که با کاندید شدن دکتر عبدالله به حیث رئیس جمهور، بحث در انتخابات ریاست جمهوری البته، اتحاد انتخاباتی از هم پاشید. نظر نجیب محمود، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، را هم در همین باره پرسیدیم.
ببینین، از اول وقتی که اتحاد صورت گرفت بین آقای دوستم محقق و آقای احمدزیا، دقیقا برمیگردیم به دوره های قبل که همیشه اتحادها و ائتلافها در وقتی که جنگ و درگیری در نقاط مختلف افغانستان وجود داشت، اینا با هم ائتلاف داشتن، بعدها یه ائتلاف شکست. و معمولا یکی از پرابلم های اساسی افغانستان نبود یک داری دائمی، یک وفاداری مشخص در برنامه های سیاسی و در برنامه های نظامی عطا بوده. معمولا بسیاری از اینا به صراحت موضوع خود زمان تعیین میکنن که یکی از طرف ها احساس ضعف در او دیده شوه و یا هی که طرف مقابل خیلی قدرتمند شوه، که اینا به صراحت به مو سمت حرکت میکنن. یعنی کمتر اینا در مسائل سیاسی خود با یک دید آرمانی و با یک دید که بر مبنای مسائل ملی کشور باشه حرکت میکنم. و از قبل هم گاه جنای محقق در جریان جنگ ها با اتحاد شمال بود، بعدها با دولت که یک جاش از اونا برید و طرف آقای کرزی گرفت، بعدها از اونا ناراضی شد. به این ترتیب جنرال دوستم هم چندین بار آدرس عوض کرده بود و این دو جمله سلیقه های سیاسی افغانیست که همیشه مدرانش و کمتر وفاداری های دائمی در مسائل دیدن به ساعت باور مایی است که اتحاد موجوده که با آقای دکتر عبدالله شکل گرفته و مشکل میشه که ما تضمین بکنیم که اینا دوام خواهد داشت، یعنی تا زمانی که انتخابات در ماه حمله.
مطلب شما آقای محمود ائتلافی که دکتر عبدالله ایجاد کرده همین گروه انتخاباتیش هست با دو معاونش که از هم ممکن است بپاشن؟
نه خیر، نه عرف ما دو معاونش نیست، کسانی که از اونا امایت کردن، یعنی خیلی مشکل به نظر میرسه که در طول 6-7 ماه دیگه 4-5 ماه دیگه به انتخابات مانده بکنن مانند امروز در قولی آقای عبدالله افتاد شود.
و این دو حزب که همراهش از حزب اسلامی و حزب وحدت، آیا اینا نقش میتونن بازی بکنن و آیا چانس پیروزی دکتر عبدالله با این ترکیب در انتخابات چقدر دیده میشه؟
تمام احزاب و گروه های سیاسی در تاریخ سیاسی افغانستان نقش داشته. در میان چند رهبر حزب وحدت آقای محقق یکی از افراد مطرح است و شاید هم که آقای دکتر عبدالله خواسته که محقق در پالیز خود داشته باشه ناشی هستید که در جوامع روستایی و در بیرون از شهرها آقای محقق جایگاه خود داره و میتونه از آقای دکتر عبدالله رای بسازه. اما مسئله حزب اسلامی را من زیاد جدی نمیگیرم برای که حزب اسلامی تا و به خصوص برمیگرده امو هویت کاری از اینا در دوران جنگ های داشت، تخریب شهرها به دوش از اینا بوده و هرگز به عنوان یک چهره مثبت اینا نتانستن که کارهای عمده انجام بدن.
بله، اگر برگردیم به همین اتحاد انتخاباتی آقای محمود، اگر فروپاشی اتحاد قبلا پیش بینی میشد چنانکه که شما گفتین، پس چرا اتحاد زمانی که تازه ایجاد شد خیلی سر و صدا برپا کرد و توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کرد؟
در افغانستان معمولا هر اتحاد هر ائتلافی که شکل میگیره به صورت رسانه‌ها را به خود جلب میکنه و مردم فکر میکنن که خب اینا در نهایت در یک استیج بسیار کلان و بزرگ قرار دارن، یعنی تصور از این است که اینا همه کاره هستن. اما بعد از چند میبینین که روی یک سلسله دلایل شخصی ای از هم میپاشد. حتی ما هم جدی گفتم میتونم که سیاست و ائتلافات در افغانستان شکل موسمی را داره، یعنی اینا بر اساس یک میکانیزم، بر اساس یک برنامه دراز مدت هرگز علاقمند به این نبودن که در بافت سیاسی افغانستان داخل شوند.
نجیب محمود استاد در پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری و از همپاشیدن اتحاد انتخاباتی در افغانستان شنیدید. مصاحبه مکمل آقای محمود را در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوین. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی همچنان روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. و اخر هم از یک جشنواره فیلم‌های حقوق بشر که قرار است هفته آینده در کابل و بامیان آغاز شود. سحر لیوال در گزارش در رابطه با این جشنواره چنین می‌گوید:
جشنواره بین المللی فلم های مستند، هنری و داستانی حقوق بشری از 13 تا 18 میزان برای 6 روز در ولایت های کابل و بامیان را اندازی می کردد. باشگاه سینمای افغانستان که مسئولیت برگزاری این جشنواره را بر عهده دارد، هدف از این جشنواره را آگاهی دهی در مورد حقوق بشر می خواند. دیانا ساقب یکی از مسئولین این نهاد به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان تلاش می ورزند با نمایش چنین فیلم‌ها خشونت‌ها در کشور را کاهش دهند.
یکی از اهداف ما ایست که با نمایش فیلم‌ها در واقع در کنار ای که نکوهش می‌کنیم جنگ را، خشونت را، تبعیض را، ولی از طرف دیگر دوست داریم چیزهای مثبتی را هم نشان بدهیم به جامعه که این گونه هم میشه زیست. باید مبانی اولیه حقوق کم کم از طریق تصویر، فیلم، سینما و هنر آموزش داده شود تا جامعه را بپذیرد.
مسئولین باشگاه سینمای افغانستان میگویند که جهت برگزاری این جشنواره بین المللی نزدیک به 400 فیلم افغانی و خارجی نامزد شده بودند. که پس از ارزیابی 65 فیلم برتر جهت نمایش در این جشنواره برگزیده شدند. بر اساس معلومات مسئولین باشگاه سینمای افغانستان، 24 فیلم انتخاب شده برای نمایش در این جشنواره افغانی‌اند. گفته شده ارزیابی این فیلم ها سوی متخصصین کشورهای همسایه و اروپایی انجام شده است. نخستین دور این جشنواره سال گذشته در ولایت های کابل و مزار شریف برگزار گردیده است. در این حال مسئولین افغان فیلم از تلاش ها به هدف ساخت فیلم های جدید افغانی سخن می زنند. اما محمد ابراهیم عارفی رئیس این اداره در نشست اعلام دومین جشنواره بین المللی در کابل از نبود بودجه برای تهیه فیلم در افغانستان انتقاد کرد.
ما توانایی ازور نداریم، توانایی ساختن یک فیلم هم نداریم، نه به خاطر از اینکه یاد نداریم، بلکه ساختن فیلم هزینه کار داره و او دولت افغانستان برای سینما و دو هزینه یا بودجه وجود نداره.
مسئولین افغان فیلم میگویند که در حال حاضر فقط هنر سینما آن هم از سوی سکتور خصوصی حفظ گردیده است. به اساس گزارش ها در گذشته حدود 28 سینمای دولتی و غیر دولتی در شهر کابل فعالیت می کردند. اما گفته می شود اثرات 13 جنگ به بخش های مختلف فرهنگی صدمه وارد کرده که صنعت فیلمسازی نیز از آسیب آن بدور نمانده است.
رادیو آزادی را میشنوید. ژاپن مرحله دوم پروژه سوادآموزی پلیس افغانستان را $3 میلیون کمک میکند. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان نماینده های سفارت ژاپن و یونسکو و همچنان معین وزارت داخله افغانستان در کابل امضا شد. مقام های وزارت داخله و سفارت ژاپن گفتند که برنامه آموزش نیروهای پلیس بسیار مهم است و باید این برنامه تا سال 2015 ادامه یابد. شرح بیشتر از جمشید حبیب‌زاده.
وزارت داخلی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با تطبیق مرحله دوم برنامه سوادآموزی پلیس تا سال 2015 میلادی تمام سربازان این وزارت با سواد شوند. مقام های این وزارت به روز سه‌شنبه در مراسم عقد قرارداد کمک $3 میلیون ژاپن برای آغاز این مرحله گفتند که بلند بردن سطح سواد پلیس یکی از اهداف اساسی وزارت داخله را تشکیل می‌دهد. مشوق سیلاب رئیس عمومی تعلیم و تربیه پلیس پایین بودن سطح سواد این نیروها را یکی از مشکلات اساسی وزارت داخله عنوان کرده گفت که برای حل این معضله تلاش‌ها جریان دارد.
در فعلا ما 33,000 نفر در سم تنظیم داریم، فقط دوستایی که فکر میکنم تاری تنظیم نشده 17,000 نفر است که به اینمی برنامه و پروگرامی که بخیر عالی امضا شد این مردم هم تنظیم میکنه. تا 2015 این پروگرام دوام میکنه و شروع شده از دوره موقت به وجود آمده، از نمو وقت بود، ولی در سال 1388 به شکلی که تمام دوستای بین المللی هم برای همکاری کرده دیگه ادامه داد.
آقای سیلاب افزود که ژاپن در 12 سال گذشته در بخش های مختلف به شمول آموزش ترینران و استادان این وزارت را کمک کرده است. و همچنان گفت که همکنون در 19 ولایت افغانستان به شمول قندهار، زابل، پکتیا، خوست، لوگر و یک تعداد از ولایت شمالی برنامه های سوادآموزی پلیس به کمک مالی ژاپن جریان دارد. سفارت ژاپن در کابل میگوید که از سال 2001 میلادی تا اکنون $900 میلیون را به هدف حمایت از برنامه‌های انکشافی وزارت داخله حکومت افغانستان را کمک کرده است. برنامه سواد آموزی برای توانمندسازی پلیس که در سال 2011 آغاز شده نیز جزء از کمک‌های مالی ژاپن میباشد که در همکاری با دفتر یونسکو در کابل تطبیق می‌گردد. شازدفیر ژاپن در کابل در محفل آغاز مرحله دوم سواد آموزی پلیس گفت که آنها بر ادامه کمک‌هایشان با افغانستان متعهدند و تلاش میکنند تا زمینه بهتر سواد آموزی را برای پلیس فراهم نمایند. آقای مدا آغاز برنامه سواد آموزی برای پلیس افغان را در شرایط کنونی افغانستان یک ضرورت مبرم عنوان کرد.
افغانستان در یک مرحله بسیار حساس قرار دارد که واگذاری مسئولیت امنیتی نیز جزء آن می باشد که باید تا ختم سال 2014 به اتمام برسد. این موضوع برای افغانستان بسیار مهم است که برای تامین ثبات و صلح در این کشور یک نیروی مناسب امنیتی بسازد. با در نظر داشت همین مسئله، دولت ژاپن امکانات مالی را برای بلند بردن ظرفیت در وزارت داخله به افغانستان فراهم ساخته است.
به اساس معلومات وزارت داخله در حال حاضر 157,000 پلیس در سراسر کشور مصروف تامین امنیتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتوه شما قضاوت کنین. وزارت صحت عامه افغانستان در نظر دارد تا برای یک پروژه خاص دیگر در تمام شفاخانه های افغانستان پروژه تازه را روی دست گرفته و در این قسمت مصارف را هم در قبال خواهد گرفت. وزیر صحت عامه افغانستان امروز هنگام بازدید از شفاخانه استقلال به خبرنگاران گفت که عملیات های خاص به گونه ساده در این شفاخانه به زودی انجام خواهد شد. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که راه اندازی برنامه آموزشی و استفاده از ماشین لپاروسکوپی در شفاخانه استقلال سهولت های زیادی را در بخش عملیات های بطن ایجاد می کند. دکتر سریا دلیل به روز سه شنبه در شفاخانه استقلال گفت عملیات لپاروسکوپی بدون شق کردن جلد انجام شده و مریض بدون احساس درد زیاد در وقت کم و مصرف اندک تحت عملیات قرار می گیرد. با گفته خانم دلیل این نخستین بار است که از ماشین لپاروسکوپ در یکی از شفاخانه های دولتی استفاده صورت می گیرد و تلاش می کنند تا آن را در سایر شفاخانه ها نیز گسترش بدهند.
این کارهایی است که سبب میشه که اون مریض ما که سابق از خاطر لپاروسکوپی به خارج میره امروز همین امکانات در اینجا فراهم است، یعنی در قسمت از این که مریضان در اینجا مداواشون شود تداویشون شود این تاثیر چشمگیر داره. وزارت در قسمت تهیه سامان لپاروسکوپی، تجهیز شفاخانه های دیگه با ماشین لپاروسکوپی و توسعه و غیر متمرکز ساختن امی خدمات به سایر شفاخانه ها هم در مرکز و ولایات متحد است.
خانم دلیل افزود که برای استفاده از ماشین لپاروسکوپ برنامه آموزشی 8 ماهه را برای 9 تن از دکتران شفاخانه استقلال آغاز کردند. با گفته مسئولان وزارت صحت مصرف این برنامه آموزشی به مبلغ $200,000 آمریکایی از سوی کشور ایتالیا برداخت می‌گردد. در این برنامه دکتران شفاخانه استقلال زیر نظر یک ترینر متخصص افغان در بخش‌های تئوری و عملی آموزش می‌بینند. دکتر علیشان رئیس شفاخانه استقلال در صحبت با رسانه‌ها گفت که توسط ماشین لپاروسکوپی امراض کیسه صفرا، دردهای بطنی، اپندکس و برخی امراض دیگر تشخیص و عملیات می‌گردند.
عملاً با می ترنینگ این عملیات هم در شفاخانه آغاز شد. این عملیات ها فعلا توسط استادی که با او کانترکت شده در هفته دو روز ما روزانه 4 عملیات لپاروسکوپی را در شفاخانه استقلال انجام خواهد دادیم.
چند هفته قبل وزارت صحت به همکاری کشور سلواک نخستین بخش تشخیص و تداوی مرض معده مایی را با تجهیزات پیشرفته در شفاخانه وزیر اکبر خان افتتاح نمود. مسئولان وزارت صحت میگویند با نصب و مونتاژ وسایل پیشرفته طبی در شفاخانه ها این وزارت گام های عملی برای ارائه خدمات بهتر به مردم در کشور برداشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
افغانستان در جمع 6 کشور جهان شامل است که مردم آن در عرصه معارف بیشترین رشوت را دادند. این موضوع در گزارش تازه نهاد شفافیت بین‌المللی گفته شده است. از آرش همایون جزئیات را می شنویم.
در یک گزارش نهاد شفافیت بین‌المللی که روز سه‌شنبه در شهر بوداپست نشر شد گفته شده است برای بهره‌گیری از خدمات آموزشی در جهان از هر 5 تن یک تن آن رشوت دادند. در کشورهای فقیر جهان که امکانات محدود بوده رقابت زیاد هم برای بهره‌گیری از خدمات آموزشی وجود دارد، رقم کسانی که رشوت دادند از هر 3 تن یک تن بوده است. بر اساس این گزارش نهاد شفافیت بین‌المللی، افغانستان ششمین کشور است که مردم آن در عرصه خدمات آموزشی و معارف بیشترین رشوت را پرداختند. گاریت سوینی ادیتر گزارش نهاد شفافیت بین‌المللی میگوید فشار برای دسترسی به آموزش برای مسئولان مکاتب زمینه آن را فراهم می‌سازد تا از والدین اطفال به طور غیرقانونی پول بگیرند. اطلاعات به طور تغییرناپذیر نشان می‌دهد در مناطقی که منابع کمتر برای آموزش وجود دارد، متناسب با آن فامیل‌های بی‌بضاعت مجبور ساخته می‌شوند به خاطر آموزش اطفالشان پول بپردازند. به گفته گارنت سوینی، اما این صرف منحصر به مسئولان مکاتب و معلمان نیست. درخواست رشوت اکثراً به خاطر صورت می‌گیرد که آنها معاش کم داشته و منابع پولی معارف قبل از آن که به مکاتب برسد توسط مقامات عالی رتبه اختلاس می‌شود. سروی نهاد شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که در اکثر کشورها سکتور تعلیم و تربیه بیشترین بخش مصارف خدمات اجتماعی و حکومت‌ها را تشکیل می‌دهد و کمتر هم کنترل می‌شود. این نکته سکتور تعلیم و تربیه را در برابر فساد خیلی آسیب‌پذیر می‌سازد. در گزارش جهانی سال 2013 در مورد فساد، همزمان با اینکه از حکومت‌ها خواسته شده است از فساد در سکتور تعلیم و تربیت جلوگیری کنند، از والدین اطفال و خود شاگردان نیز خواسته می‌شود تا در امر کنترل مکاتبشان فعال‌تر عمل کنند.
شنیدید که افغانستان در جمع 6 کشور جهان شامل است که مردم آن در عرصه معارف بیشترین رشوت را دادن. ما از شما هم میپرسیم که آیا تجربه رشوت دادن در عرصه معارف را دارین؟ اگر دارین با ما تماس بگیرین، با ما تماس بگیرین و همچنان پیام و گفتنی تان را در این مورد در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07084620 07084620. چشم برای پیام های شما هستیم. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین انواع چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم امان امیرزایی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت. روی همین انواع رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.